الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
اللهم الدائم لا اعداء اجمعین. ما به لطف خدا به جلسه آخر از جمع‌بندی ملازمات عقلیه میرسیم که دیگه مقصد ثانی به پایان برسه به طور کامل. جلسه دیگه ای از همون مباحث عقل و فقاهتمون حساب میشه این جلسه که ادامه جلسه پیشه. البته مباحث عقل و فقاهت فکر نکنید با این بحث تموم میشه، چون جلوتر تو دل مباحث حجج یه بحث عقل دوباره مرحوم مظفر داره، ما اونجا رو هم باید دوباره در امتداد همین مباحث عقل و فقاهت بگیم، یعنی یه چند جلسه دیگه باز این جلسات عقل و فقاهت ادامه بداره که کل مباحث عقل دیگه انشالله جمع‌بندی میشه. بحثی که جلسه پیش در واقع یه مقدار بهش پرداختیم و جمع‌بندی کردیم تقریبا کامل شد، یه توضیحات تکمیلی موند، حالا یه مقدار اونو عرض میکنم، ولی بحث اصلی این جلسه رو میخوام همون وعده‌ای که از چند بار توی در واقع غیر مستقلات عرض کردم که بحث دلالت التزامی رو که مرحوم مظفر جاهای مختلف به کار میبره و فرقش با ملازمه عقلی چیه، کلن بحث دلالتی که تو منطق اومد با بحث دلالتی که تو اصول اومد اینا بحث اصلی این جلسه اینه، ولی خب قبلش یه سری تتمه هایی که از قبل موندو عرض کنم. تو اون تتمه ها یه مطلب توی اون جمع‌بندی ها بود که دیگه تقریبا واضح شد، اونجا تاکیدمون روی این بود که ما باید یه نگاه جامعی به مباحث عقلی اصول داشته باشیم، خصوصا وقتی میخوایم اینا رو ببریم تو فقه استفاده کنیم. اون دغدغه اصلی این بود که تو اصول ما تو مباحث عقل یه وقتایی نتایجی میگیریم، خیلی سریع میخوایم ببریم تو فقه یا میرسیم به فقه، خیلی سریع میگیم آقا اونجا ما به این نتیجه رسیدیم، در صورتی که هم عرض کردم یه مقدار این مشکل وجود داره، کم رو مباحث عقلی کار شده، در نتیجه خیلی چیزا رو به اسم حکم عقل تو اصول بیان میکنن، خیلی هم قوی و غنی نشده راستش، باید تربیت عقلانی قوی بشه خصوصا تو مسائل باید و نباید تو حکمت عملی تا بشه تو اصول نتایج قوی تری گرفت. حالا این یه مطلب کلی، ولی جدا از این ما فقط از بعد حکم عقل توی مباحث عقلی خیلی تمرکز میکنیم و صحبت میکنیم، دو بعد دیگه، یکی بعد لفظی یکی بعد عقلایی که توضیح دادم، باید کنارش بیاد. خلاصه اصول نباید اصول لوللقرینه ای باشه، یکی از مشکلات عام به اصول چه تو مباحث الفاظش چه تو مباحث عقلش، البته مباحث حجج یه مقدار کمتری مشکلو داره ولی خب اونجا هم هست. به طور کلی اسمی میشه گذاشت که آقا اصول موجود ما خیلی اصول لوللقرینه ایه، هر جا تو اصول میرسیم میگیم آقا لوللقرینه این میشه، ولی عملا میری تو فقه میبینی کلی قرینه وجود داره، نه اینکه اصولیون به این توجه ندارن. یه مقدار بیمهری تو این دوران اخیر زیاد شده، تو این شاید مثلا 100 سال اخیر بعد از آخوند خراسانی یه مقدار این زیاد شده. عرضم اینه که تا اونجایی که میشه این لوللقرینه ها رو باید توی اصول آورد، نشون داد، کار کرد. نمونش چیه؟ حالا ما نمونش رو تو مباحث الفاظ زیاد سعی کردیم نشون بدیم، تو مباحث عقلم این جلسه جلسه پیش مقدار سعی کردم نشون بدم که آقا مثلا ما میگیم آقا لوللقرینه چی میشه؟ مثلا حکم عقل به فلان مسئله این است. خب این قرینه یعنی چی؟ تو صرف و نحو مگیاتون باشه از این خلاصه چیزا داشتید که مثلا میگفتن که اینو باید رجوع کنید دیگه به کتاب لغت، شما هم فکر میکرد رجوع کنید به کتاب لغت خیلی قشنگ الان میفهمید مثلا وزن این چیه، نمیدونم این صفت مشبه هست نیست، بعد وقتی می‌رفتی رجوع می‌کردیم ما به این راحتی نبود، خب یکی به ما اونجا درس میداد. به خاطر همین ما تو روش تحصیل صرف هم گفتیم که حتما باید کنار لغت و اینا باشه. اینجا هم همینه، یعنی اصول اگه بخوای منفک از فقه ببینیم یه اصول یه مقدار غیر واقعی میشه. بخوایم در واقع تعامل با فقه ما اصول کار کنیم، نقطه حساسش همین بحث قرائنه. هر چه دیدید گفتن لولر قرائن، سریع سوال بپرسید آقا قرائن مثل چی؟ فکر نکنید قرائن یه چیز شاخ و دمداری قشنگ تو فقه برید میفهمید قرینه یعنی چی. اصول باید درباره دسته های کلان قرائن صحبت بشه، درباره قرائن جزئی یه حدیث و یه باب که قرار نیست صحبت بشه، ولی درباره دسته های کلان قرائن باید صحبت بشه. منظورم دسته های کلان قرائن چیه؟ مثلا نگاه کنید، اصلا خود فضای شریعت خاص اسلام میتونه یه قرینه عامه باشه. مثلا ما به طور کلی ممکنه بگیم مثلا نهی دلالت بر فساد نداره، مثلا میگم و نمیخوام حالا بگم حتما این، ولی یکی بیاد مثل سید مرتضی چی گفت؟ سید مرتضی به طور کلی گفت نهی دلالت بر فساد نداره، البته اونجا دلالت منظورش دلالت لفظی بود و فضای قدما. بعد صفحه 66 اومد چی گفت؟ تو از ذریعه اومد گفت بله عرف شرعی میگه چی؟ نه عرف شرعی ازا صدر عن المولا همه حرفا رو زد عن الرسول عن الله، میگه که دلالت بر نه دارن. یعنی عرف شرعی رو تحلیل کنید یعنی چی؟ عرف شرعی داره چی کار میکنه؟ تو لغت ندارد ولی تو عرف شرعی دارد. در واقع عرف شرعی قرینه عام است. قرینه عامه یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا درست طبیعت خود زبان و لغت و واژه نهی این نیست در عرف عمومی، ولی در عرف شرعی این هست. عرف شرعی چی اضافه کرد؟ یه قرینه عامه. این که آقا فضای قانونی است، یک قانونیش هم قانون ویژه‌ای است، نه قانونیای عرفی بشر، قانونی الهی است. قانون الهی ویژگی‌هایی دارد، خصوصا اسلام که دین خاتم است. همین رو بذارید کنار هم، میگم قانونی است، قانونش هم الهی است، اون الهیش هم خاتم از اون خاتمیتش هم فضای تربیتی و فرهنگی، همین 4-5 همه اینا تو دل همون واژه عرف شرعی وجود داره. یعنی آقا همه اینا قرائن عامه است. قرینه عامه چرا میگم؟ یعنی آقا قرینه نیست که مختص یه باب دونه یه باب دیگه باشه، فقط مثلا در باب صلات باشه برای صوم نباشه. شبیه اینو شما کجا دیدید؟ شبیه اینو خود مرحوم مظفر تو ظهور صيغه امر و نهی در وجوب گفت، اونجا هم شبیه همین بود. مبنای مرحوم مظفر مثل مرحوم ناینی اونجا چی بود؟ میگفت امر و نهی ظهور در وجوب و حرمت دارن. چرا دارن؟ یه واژه‌ای به کار برد، گفت به حکم عقل، گفت به حکم عقل به مقتضای مولویت و عبودیت. منظورش چی بود؟ اونجا داشت میگفت آقا خود امر به ماهو و امر اقتضای چی نداره؟ ظهور در وجوب توی عرف عام شاید نداشته باشه. تو همه جا بگیم آقا مثلا میگم شاید، نمیخوام بگم این نظر درسته، میخوام بگم این ورود و خروج استدلالی. اونجا هم گفت به حکم عقل. اون حکم عقل اونجا چیه؟ میخواد بگه آقا یه قرینه عامه داریم، وقتی یه امری از یه مولایی به یه عبدی صادر میشه دیگه ظهور در وجود داره. امر ممکن از خیلی ها به خیلی ها صادر بشه، ولی وقتی از مولایی به عبدی، خصوصا تو فضای، حالا اینو مرحوم مظفر اونجا نگو ولی ما میگیم، خصوصا تو فضای قانونی دین خاتم باشه، قطعا ظهور در وجود دارد. میخوام بگم خود همین فضای قانونی، فضای قانون الهی دین اسلام که دین خاتمه، میتونه یه قرینه عام باشه تو استظهارات ما اثر بذاره. یک دو رو چی اثر بذاره؟ استظهارات ما در مباحث الفاظ منظورمه. دو رو حکم عقل ما تو مباحث عقل اثر بذاره. به این به عقل میگی آقا بین این و این ملازمه هست به طور کلی همه جا، نگاه میکنه میگه نه مثلا، ولی به همون عقل تو بگو آقا بین این و این ملازمه هست در فضای قانونی دین اسلام که دین خاتم است که باید برای کل بشریت حکم داشته، همینا رو بهش بگو. میگه آقا اگه این آره حکم دارد. واضحه چی دارم میگم؟ این قرینه عامه تو حکم عقل خیلی موثره. که حالا ما جا به جلسه سعی کردیم اینو مثلا فرض کنید توی اجزای مقدار به این جنبه پرداختیم و اینا. خلاصه پس قرائن عامه خیلی جدیه، با بیشتر از قرائن عامه. قرائن عامه به این معنا که کل فضای شریعت رو عقل لحاظ کنه، بگه تو این فضا یه چیزی بالاتر از این. آقا اصلا ممکنه خود قانونگذار اینو بگه. ببین تا اینجا گفتیم آقا یه فضای زبان عمومی و عرف عمومی داریم، حالا چه فضای لفظی باشه چه عرفی باشه، ولی عمومی باشه، بگیم آقا کل بشریت، فضای حقوقی کل بشریت. این همون نکته بود که جلسه پیش یه مقدار ناتمام موندش. یه فضا اینه که آقا ما بخوایم مباحث زبانی استظهاری و مباحث عقلی رو کار کنیم تو بستر عرف عمومی باشه، بگیم آقا کلا مردم دنیا عرف عمومی، حقوق بین الملل اینجوری. یه فضا اینه که بگیم نه، تو عرف خاص شریعت اسلام که یه سری قرائن عامه داره، که خاتم، دین خاتمه، که فضای تربیتی داره، قانونی داره، میخواد فرهنگ بشه، همه اینا یه موقع خاص‌تر از این میشه. خاص‌ترش اینه که میگه آقا خود شارع دیگه اینو گفته، دیگه خود شارع گفته. یعنی اینجا ممکنه تو لایه اول که عرف عمومی باشه استظهار و عقل جواب نده، طولای دوم که حتی با لحاظ قرینه عامه عرف شرع و فضای قانونی شرع و اینا هم باشه، باز حتی ممکنه عقل و شرع حکمی، عقل و شرع نه، عقل و لفظ، یعنی چه بحثا لفظی و زبانی و استظهاری باشه، چه بحثا عقلی و ملازمه عقلی و اینا باشه، بازم ممکنه توی یه سری موارد اونجا هم حکمی نباشه. یه مرحله سه رو نباید فراموش کرد. مرحله سه بعد از این چیه؟ اینه که عقل میگه من اینو نفهمیدم و ملازمه رو، یا مثلا استظهار نکردیم ما، ولی یه احتمالی باز هست. خود قانون گذار بگه آقا سبک من اینه، من هر جا مثلا یه نمونه براتون بگم، دلالت امر بر فور، دلالت امر بر فور سه لایه کردیم دیگه. لایه اول اینی که بیام ببینیم تو کل زبان استظهار یا به ملازمه عقل، تو البته عرف عمومی همه انسان ها، امر دلالت بر فور داره؟ غالبا میگن نداره دیگه. به طور کلی امر در هر زبانی تو هر فرهنگی نه نداره، دلالت بر فور نداره. میان تو لایه دو. لایه دو چیه؟ اینه که حالا قرینه عامه این که آقا اینجا شریعت اسلامه، اینجا مولا عبده، بعد اینم دین خاتمه، اینا رو لحاظ کنی چی؟ اینا رو که لحاظ میکنی، بعضی میگن چرا امر، یادتونه یه عده‌ای بودن گفتن امر دلالت بر فور داره، با این تیپ استدلال بود، مثلا شیخ عبدالکریم تو نظرات نهاییش که تو فقهش آورده بود اینطوری بودش. خیلی ها باز اینجا هم میگن نه، ولی باز یه مرحله سه میمونه. مرحله سه چیه؟ بگیم آقا درسته حالا ما حتی با لحاظ قرینه عامه هم اینو نفهمیدیم، چه عقلمون چه استظهار، ولی ممکنه خود مولا، خود شارع بگی آقا من اصلا سبکم اینه، هر جا امر گفتم منظورم فورم هست. خودش بگه، بگه آقا این یه فرهنگ خاص منه، این یه سبکه، این اصلا من دارم این کار، من اینجوری دارم امرامو به کار میبرم، میتونه دیگه. اون لازمه که ما بریم بگردیم ببینیم جایی هست شارع اینو گفته باشه. شارع که واضح معمولا اینو نمیگه، بیاد بگه من این گونه هستم. شارع ما سبکش این نیست که بیاد خیلی واضح اینا رو بگه. ما باید اینا کجا کشف کنیم فرهنگ خاص شارع را، سبک ویژه شارع را؟ از همون روایات یا فرهنگ اصحاب، یا از دل فتاوای خصوصا قدما این فرهنگ شیعه رو خلاصه بتونیم کشف کنیم. واضح شدش؟ میخوام بگم همه این مراحل رو که طی کردیم، یعنی عرف عمومی، عرف خاص به عنوان قرینه عامه، و حتی اون فرهنگ خاصی که خود شارع اصلا تأسیسش کرده، یعنی چی تو مرحله سه؟ یعنی دیگه اینجوری نیست که من عقل من به طور طبیعی بفهمه اینو، نه، باید ببین آقا تأسیس من شارع اینو تأسیس کرده، گفته من میخوام اینجوری باشه. همه اینا رو بگردیم برای فهم تأسیس شمس مرحله روایات اصحاب و فتاوا رو بگردیم، تازه میتونیم یه حکم جامعه بدیم که آقا آخرش نه دلالت نهی بر فساد به طور، یعنی ما همه قرائن هم اینجا بررسی کردیم، یعنی میریم تو فقه دیگه کارمون خیلی راحته، کارمون تو اصول سخت شده، برای یه بحث دلالت نهی بر فساد کلی باید کار کنیم، برای نمیدونم مسئله زه، برای چی باید کار کنیم، برای خیلی زیاد کار کنیم. بله اصولمون سخت میشه، کارش زیاد میشه، ولی تو فقه دیگه این اصول خیلی واقعی میشه. اینجوری الان وضع موجود اینه که معمولا تو اصول یه مقدار سریع از این مباحث رد میشن، مثلا خیلی سریع میگن دلالت لفظی که نداره، عقلم این اشکال نداره، غلط نیستا، ولی ممکنه میرید تو فقه همینو بخواید اونجا اجرا کنید ناقص بشه. چرا؟ چون فقه پر از قرائن عامه و خاص است. حالا دیگه همین مقدار کافی باشه، میشه هیچ جنبندی های دیگه هم بگیم، همین مقدار کافی باشه. یه بحثی هم مونده بود که اجمالا اینجا عرض کنم و رد شم. یکی از اون بحثایی که متاسفانه کارتون خواب بود، بحث نهی مولوی و ارشادی بود. نهی مولوی و ارشادی رو مرحوم مظفر چند جا آوردن. یه جا توی مستقلات بحث مولوی و ارشادی آوردن، تو مستقلات، نه غیر مستقلات، تو مستقلات صفحه مثلا 245. بعد اومدن تو غیر مستقلات، تو غیر مستقلات هم چند جا بحث مولوی و ارشادی آوردن. به طور خاص تو بحث مقدمه واجب مثلا آوردن صفحه چند بود عرض کردم، 299 تو مقدمه واجب. تو مسئله زدم که تقریبا شبیه مقدمه واجب بود، اونجا هم بازی اشارهی به نظرم کردن صفحه مثلا 304 تو مسئله زد. این دو سه جا که آوردن تو مستقلات و نمیدونم تا اینجا چه اصطلاح مولوی ارشادی رو به کار میبرن، یه اصطلاح تقریبا فضاش فضای مشخصیه که آقا مولوی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که شارع اعمال مولویت کرده. ارشادی یعنی چی؟ ارشادی یعنی اونجایی که ارشاد چیه؟ نه، اینجا تو اون دو سه جا که گفتم، یعنی تو مستقلات و مقدمه واجب و زد، اونجا ارشاد یعنی ارشاد به حکم عقل. اصطلاح اونجا مولوی یعنی جایی که شارع داره اعمال مولویت میکنه، عقل درکی نداره، شارع داره میگه یه چیزی داره میگه، ما میگیم چشم رو تعبد میکنیم انجام میدیم. مولویتش، ارشادیتش این چی؟ یعنی آقا اونی که شارع داره میگه عقل خودش میفهمید، پس اینی که شارع گفته ارشاد به همان حکم عقله، چون شارع هم نمیگفت عقل اینو فهمیده بود. حالا اونجا اختلافه که مثلا مرحوم مظفر اصرار داره که هر جا عقل چیزی فهمید دیگه امر مولا امر مولوی نیست، حتما ارشادیه. چرا؟ چون اگه مولا هم نگفته بود عقل فهمیده بود دیگه، اگه مولا گفته چیز جدیدی به ما اضافه نشد. اون نگاه مثل مرحوم اسمانی و مرحوم مظفر اینجوریه. بعضیا میگن نه، این که شارع میگه دوباره یه اثراتی داره، میدونید بحثایی داره دیگه. مولوی ارشادی اونجا به این معناست. یه مولوی ارشادی هم کجا خوندید؟ یه مولوی ارشادی هم توی همین دلالت نهی بر فساد خوندید. تو دلالت نهی بر فساد مولوی به چه معنا بود؟ ارشادی به چه معنا بود؟ ارشاد براتون راحته دیگه. ارشاد اونجا به چه معنا بود؟ ارشاد به حکم وضعی که مثلا جزئیات بود، شرطیت بود، مانعیت بود. یا مثلا یه جای واژه دیگه هم برای مدافع تو دلالت نهی بر فساد به کار برد، اونم واژه چی بود؟ ارشاد به اقلیت ثواب. البته واژه ارشاد و صفحه به طور خاص 356 گفت بدائی ارشاد الی اقلیت ثواب. بعد صفحه 357 هم گفت به دائم آخر کدائی بیان اقلیت ثواب و دائی الارشاد الی مانعیت شی. ببین ارشاد تو این بحث دلالت نهی بر فساد اصلا به یه معنای دیگه به کار رفت. تو اون بحث قبلی ها چی بود؟ ارشاد به حکم عقل بود. اما اینجا ارشاد به چیه؟ یکی ارشاد به اقلیت ثواب، یکی ارشاد به حکم وضعی. ببینید ما چند تا اصطلاح ارشادی داریم، به تناسبش مقابلش چند تا اصطلاح مولوی شکل میگیره که متاسفانه این تو اصول یه جای باب مستقل براش باز نکردن. یکی از چند تا از اساتید دغدغه دارن اینا رو مثلا جمع‌آوری کردن. یکیشون که از همه مثلا منسجم‌تر شاید آورده آقای نورمفیدی تو کتاب حکم که داره اقسام تقسیمات انواع تقسیمات حکم رو میگه، اونجا تقسیم حکم مولوی ارشادی، ولی متاسفانه ایشون هم اونجا جمع‌بندی نهایی خوبی نداره. یعنی میخوام بگم این بحث رو باید حواستون باشه که آقا ما اصلا سه تا اصطلاح ارشادی داریم. یه بار میگیم ارشاد، منظورم ارشاد به حکم عقله، مولوی رو باید مقابل این بفهمید. این اصطلاح کجا به کار میره؟ تو باب مستقلات یا باب مقدمه واجب یا باب مسئله زد. یه اصطلاح داریم ارشاد به اقلیت ثواب که باید مولوی مقابل این فهمیده بشه. ارشاد به اقلیت ثواب یعنی چی؟ کجا به کار میره؟ تو همین باب دلالت نهی بر فساد برای یه بحث خاصی که آقا اگه یه چیزی ما میدونیم درسته، مثلا نماز در حمام درسته، ولی نهی اومده میگیم اون نهی ارشاد به فلانه، این تو اون فضای خاص داره به کار میره. اصلا شاید بگیم مقابل این اصطلاح ارشادی اصطلاح مولوی نداریم. لزومن که مقابل هر اصطلاح ارشادی اصطلاح مولوی نداریم که. تو اون قبلیه داشتیم ارشاد به حکم عقل مقابلش اصطلاح مولویت داشتیم به تناسب اون فهمیده میشد. تو ارشاد به اقلیت ثواب دیگه مقابلش اصلا واژه مولوی نداریم، اصلا تقسیمی نیست، فقط ارشاد داره توی معنای لغوی به کار میره، ارشاد به اقلیت ثواب که یکی از دوایی نهی مثلا. اما یه اصطلاح دیگه داریم که ارشاد چی بود؟ سومین اصطلاح یعنی به کار بردن واژه ارشاد، ارشاد به حکم وضعی. مقابل این دوباره یه واژه مولوی به کار رفت. باید حواستون باشه ارشاد به حکم وضعی که مقابلش یه مولویت داره، غیر از اون ارشاد به حکم عقلی که مقابلش یه مولویت داره. یعنی ما دو تا تقسیم به مولوی ارشادی داریم که میشه گفت ربطی به هم نداره اصلا. حالا میشه درباره تداخلشون هم صحبت کرد، مثلا مقسمشون چیه. بعضی شاید مثلا بعضیا بگن مولوی ارشادیه اونجا که به معنای ارشاد به حکم عقل بود، اصلا مقسمش حکم تکلیفیه. اینجا که ارشاد به حکم وضعیه، مثلا مقسمش عامه. میخوام بگم درباره نسبت این دوتا میشه صحبت کرد، ولی حواستون باشه ما دو تا اصطلاح مولوی ارشادی داریم. یکی به طور مشخص در باب مستقلات و مثلا مقدمه واجب و ضد، که اون بحث معروفیه که شنیدید، ارشاد به حکم عقل مقابلش هم مولویت. این یه اصطلاح مولوی ارشادی. یه اصطلاح مولوی ارشادی هم به طور خاص تو دلالت نهی بر فساد که ارشاد به حکم وضعیه که مولویت مقابل اینه. اینو به هر حال باید یه پرونده‌ای داشته باشید، جمع‌آوری کنید این اصطلاحات و مثلا واژه‌ها رو تو منسجم بشه. این در واقع کمتر جاهاش هم معلوم، حالا اجمالا فضاش هم واضحه. اما اون بحث مهمی که امروز میخوام عرض کنم خدمتون، دلالت، بحث دلالته، کلن دلالتی که تو منطق خوندید، دلالتی که توی اصول میخونید چه ربطی به هم داره. مرحوم مظفر چندین و چند جا، اگه اجازه بدید بعدا خدمتون باشه، چندی بعدی به همه گفتم دیگه. بله فرق میکنم، بله بله. دلالت مرحوم مظفر چندین جا در چندین کتاب واژه دلالت، واژه یک دلالت، دو دلالت التزامی، سه ملازمه عقلی، اینا رو به کار برده. سوال مشخص اینه آقا، دلالتی که در منطق مرحوم مظفر یه بابی همون اول منطق براش داشت، با دلالتی که اینجا تو اصول چند جای مختلفش فرداخت چه نسبتی با هم داره؟ به طور مشخص اونجایی که حساس میشه، اصطلاح دلالت التزامی با اصطلاح ملازمه عقلی چه فرقی داره؟ ببینید این اصطلاح یه مقدار نامرتب بعضی وقتا به کار میره، من میخوام خدمتون یه جنبندی عرض کنم. ببینید اون بحثی که مرحوم مظفر تو منطق داشت، همه منطقیون معمولا دارن که آقا دلالت تقسیم میشه به، اصلا دلالت چی بود اونجا؟ یادتونه تو منطق تعریف دلالت چی بود؟ برود برید دوباره ببینید دیگه، تعریف دلالت چی بود؟ یک، اقسام دلالت چی بود و دقیقا دلالت التزامی چی بود؟ تو منطق من فقط سریع بگم چند تا فرمایش مرحوم مظفر داشت که میگم معمولا منطقیون دارن. یکی هویت دلالته. به طور مشخص تعریف دلالت دو تا واژه داره. دلالت یعنی انتقال ذهن از شیء به شیء دیگر. چرا؟ به دلیل ملازمه‌ای که بین این دو شیء هست. یکی واژه انتقال مهمه، یکی واژه ملازمه. اینا رو برید تو منطق ببینید، دقیقاً تو منطق مظفر هم هست، تو خیلی کتاب منطقی هم هست. پس دقیقاً تعریف دلالت در منطق انتقال از یه شیء به شیء دیگه است به دلیل ملازمه‌ای که بین این دو تا هست. این واژه دلالت و ملازمه اینجا داره کنار هم به کار میره، حواستون باشه. بعد میان میگن که آقا سه نوع دلالت داریم، دلالت عقلی، طبعی، وضعی. بعد میگن آقا فرق اینا چیه؟ میگن فرق اینا اینه که اون ملازمه‌ای که بین دو تا چیز هست، ریشه ملازمه فرق میکنه. تو دلالت عقلی ریشه ملازمه چیست؟ وجود خارجی و تکوینی. تو طبعی چیست؟ طبع انسان که باز یه هویت تکوینی است. تو وضعی چیست؟ قرار داده است، ریشه اون ملازمه. یعنی چی میشه ما از یه چیز به یه چیز دیگه میرسیم؟ راحتش اینه. ببین دلالت یعنی که از یه چیز به یه چیز دیگه ذهن شما میرسه. صحبت اینه چی میشه ذهن شما یه چیزو میبینه به یه چیز دیگه میرسه؟ میگن آقا باید این انتقال زیر سر یه ملازمه ای بین این دوتا باشه. حالا این ملازمه دو گونه کلیه، یا ملازمه تکوینیه یا قراردادیه. البته تکوینی که ذهن شما بدونه، قراردادی که ذهن شما بدونه ها. وقتی اون ملازمه رو ذهن شما بدونه، یه دونه رو که میشنوه به اون یکی میره. تکوینی میشه اون عقلی و طبعی، یعنی واقعا بین اینا در خارج ربط وجود داره. قرار دادی میشه چی؟ میشه همون مثل مواس الفاظ. آقا اینو ما برای اون لفظ و برای معنا گذاشتیم، حالا وارد دلالت وضعی لفظی که میشن، در واقع اونی که توش خیلی مهم بود دلالت التزامی بود. اینا که همه تو درس های منطقتون داشتید دیگه. برای دلالت التزامی دو تا شرط مهم مرحوم مظفر تو یکی از اون صفحات گفت، همون آخرین صفحه های بحث دلالت، گفت آقا دلالت التزامی دو تا شرط مهم داره. یک، باید اون ملازمه در واقع رسوخ ذهنی داشته باشه. خیلی شرط مهمی نبود این یکه. چرا؟ چون تو همه دلالت ها باید اون ملازمه رسوخ ذهنی داشته باشد. این که اصلا تو هر دلالتیه که ما یه دونه رو میشنویم به اون یکی منتقل بشیم. شرط دوه مهم بود. گفت آقا شرط دوه گفت باید این ملازمه وضوح داشته باشه، یعنی واقعا باید خیلی ملازمه تنگاتنگ جدی باشه. یه اصطلاحی اونجا برای تبیین این شرط دو به کار برد. چه اصطلاحی؟ گفت باید این ملازمه بیان من الاخص باشه. این بیان من الاخص رو چرا اینجا یهو به کار برد؟ میخواست اون شدت ملازمه رو برسونه، که باید ملازمه خیلی شدید باشه که ذهن شما یه لفظ رو میشنوه به لازم اون لفظ ذهن منتقل بشه. این شدت ارتباط و ملازمه رو با این اصطلاح بیانه به من الاخص، گفت باید ملازمه بیانه به من الاخص باشه. نه چی؟ نه بیانه به من الاعم یا غیر بیان. بعد این اصطلاح بیان و غیر بیان و اعم و اخص رو کجا توضیح داد؟ چرا؟ جلوتر رفت به کتاب ما صفحه 104 که اواخر بحث کلیات خمس میشه، اونجایی که داره ذاتی و عرضی رو میگه، بعد عرضی رو دو حالت میکنه، عرضی یا لازمه یا مفارق. زیر عرضی لازم اونجا توضیح داد که عرضی لازم یا بیانه یا غیر بیانه، بیانم یا اخصه یا عمه. تفاوتش رو چی گفتن اونجا؟ گفتن بیانه به معنی الاخص یعنی این که فقط ملزوم و بشنوی به اون لازمه بری، یعنی یه طرف رو بشنوی دیگه رفتی به اون بر. حالا اینجا این که گفتم دقیق نیستم، میگم همینجوری که مرحوم مظفر تقریبا گفته. مرحوم مظفر خلاص عبارتش این بود که لازم یعنی لازم بیان اخص یعنی مایمتن انفکاک و عقلا عن الموضوع و تصور ملزومم فقط کافی باشه. بیان به من الان چی بود؟ هم ملزوم لازمه، هم لازم، هم نسبت. ولی غیر بیان چی بود؟ برای ببین اخص، بیان اخص که شد همین دلالت التزامی، هیچ. بیان به من الان چی شد؟ این شد که آقا فقط یه دونه رو بشنوی به اون یکی نمیری، باید هم اینو تصور کنی، همون طرف مقابلشو، هم نسبتشو، که بگی آره اینا ملازمه دارن. اینجا مثال به چی زد تو همون منطق؟ برید ببینید تو همون منطق زیل همون بحث ذاتی و عرضی، مثال به مقدمه واجب اونجا زد. گفت مثل مقدمه واجب که آقا اگه تو یه واجبی رو بشنوی، مقدمش هم بشنوی، مثلا میگی این دوتا با هم ملازمه دارن. برای غیر بیان چه توضیحی داد؟ گفت آقا غیر بیان، اصلا غیر بیان یعنی استدلال لازم داره تا ما این ملازمه رو در واقع بفهمیم. استدلال، استدلال اونجا نه فقط یعنی برهانا، یعنی هر چی که لازمه، حالا چه به کار بردن حس، چه چیه، چه چیه، خلاصه استدلال لازمه اونجا. این توضیح بود که ایشون تو منطق داد. چند تا مشکل ایشون تو منطق داشت که من عرض کنم. مشکل اصلی این بود که آقا تو منطق ایشون توضیح دلالت التزامی رو گره زد به چی؟ به لازم بیان من الاخص. یعنی دوتا بابا به هم پیوند زد، یه باب باب دلالت که بحث دلالت التزامی اونجاست، یه بابم باب چی؟ کلیات خمس که ذاتی و عرضی مطرح میشه، زیل عرضی هم عرض لازم و عرض مفارق. اصلا این پیونده پیونده درستی نیست، این غلطه. اصلا ما اینجا یه دوتا واژه است که موجب این شده. ما تو بحث دلالت واژه دلالت التزامی داریم، یه واژه التزام و لزوم اینجا داریم. تو زیل کلیات خمسم که ذاتی و عرضیه، اونجا عرضی تقسیم میشه به لازم و مفارق، یه واژه لازم و لزوم هم اونجا داریم. ایشون این دوتا رو به هم پیوند زد، این پیوند درستی نیست. هیچ کدوم از منطقیون این کار رو نکردن که بیان دلالت التزامی رو با لازم بیانه به من الاخص به من اونجا گره بزنن. ایشون چرا این کار رو کرد؟ این کاریه که تو اصول متأخرین شایع شده، ولی اصلا تو کار منطقیون نیست و کار دقیقی هم نیست. تو اصولیون شایع شده. من اینو کجا توضیح دادم که از کی شایع شده؟ اینو ذیل بحث مفاهیم توضیح دادم که این مرحوم مظفر اینو از ناینی استادش گرفته. ناینی از کی گرفته؟ تقریبا با اون شواهدی که اونجا عرض کردم، ناینی از حاشیه سدلی بر قوانین گرفته، سدلی قزوینی بر قوانین، نه معاله. حالا دیگه اونجا توضیح دادم فرقاشون چیه. اصولی و خلاصه اینو راهنده، این دوتا پیوندو میخوام بگم. این کاری که مرحوم مظفر کرد کار منطقی درستی نبود، به نظر این کار درست نیست، ولی به هر حال تو اصول امروز شایعه. که چی میگن؟ میگن آقا دلالت التزامی اصلا یعنی لازم بیان من الاخص، و اگه بیان من الاعم یا غیر بیان باشه چی نمیشه؟ دلالت التزامی نمیشه. حالا سوال، دلالت التزامی نمیشه چی میشه؟ یه لزومی اینجا هست دیگه، برای لزومه یا بیان اعمه یا غیر بیانه، یه لزومی هست. دلالت التزامی نمیشه، پس چی میشه؟ میگن ملازمه عقلی میشه. این فرق دلالت التزامی با ملازمه عقلی. کجا میگن دلالت التزامی؟ به طور مرسوم اونجایی که لازم بیان اخص باشه. و میگن دلالت التزامی یعنی چی؟ یعنی از سنخ ظهورات ظهوره. یعنی چی ظهوره؟ یعنی از سنخ در واقع مباحث الفاظه که یکی رو میشنوی ذهنت میره به اون یکی، مثل مفاهیم. یعنی مفهومش اینه، ولی ملازمه عقلی سنخش چیه؟ سنخش ممکنه الفاظ باشه، ممکنه عقل باشه، ولی نکتش اینه که دیگه دلالت نیست. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، اصلا هویت به یکی شد دلالت التزامی، یکی شد ملازمه عقلی. دلالت التزامی چیه؟ چه ببخشید، واژه دلالت چه ویژگی داره؟ این اون نکته مهمیه که باید عرض کنم. ببین پس من الان اجمالاً این که ایشون تو منطق چی گفت و گفتم، حالا میخوام یه مقدار تو اصولم مثلا میایم تطبیق میدیم، ولی میخوام بگم خلاصه بس، جمع‌بندی بس اینه. این یه خط رو بنویسید. ببینید ما تو منطق بحث دلالت رو داشتیم. مثلا شما بنویسید آقا بحث دلالت باید با دو تا چیز تفکیک بشه، یکی با بحث استدلال، یکی با بحث استظهار. ما یه دلالت داریم تو منطق، واژه دلالت، یه واژه استدلال داریم، یه واژه استظهار داریم. اینا با هم فرق میکنه. به دلالت به جایی میگن که بدون زحمت فکری و سریع از چیزی به چیزی منتقل بشیم به خاطر یه ملازمه شدیدی که وجود داره. دلالت رو شما یه چیز، یه واژه عرفی حساب نکنید، یه اصطلاح ویژه است. بله یه معنای عام لغوی هم داره، رفتن از هر چیزی به هر چیزی بشه دلالت از آن به آن یکی مثلا. ولی تو اصطلاح خاص وقتی میگیم دلالت، منظور انتقال سریعه. سریع یعنی چی؟ یعنی بدون فکر. بدون فکر نه که واقعا فکری نمیشه، یعنی اون فکرت بدون زحمت و سریع رخ میده به خاطر اون شدت ملازمه‌ای که بینید. پس واژه دلالت اینه. اما استدلال چی؟ استدلال یه زحمتی توشه. تو استدلال ما از یه چیزی به یه چیزی منتقل میشیم، مقصدش انتقال هست، ولی با زحمت، یعنی با استفعال، با تلاش، کوشش. پس انتقال دو گونه است، انتقال دلالی، انتقال استدلالی. یه انتقال دیگه هم داریم، انتقال استظهاری، که اونجا هم باید یه زحمتی مثلا بکشیم. حالا اونجا که مهمه دلالت و استدلاله. حالا اون چیزی که به اسم دلالت التزامی میشناسیم حقیقتاً چیست؟ دلالت هست یا استدلال؟ حقیقتاً دلالت هست، دلالت التزامی. ولی اگه لازم بیان باشه یا غیر بیان باشه دیگه دلالت نیست، میره تو فضای چی؟ استدلال. حالا مرحوم مظفر تو اصولش کجاها این واژه ها رو به کار برد؟ من خیلی سریع میگم. ببین چند جا به کار برد مرحوم مظفر. اون جایی که از همه مهمتر بود، یکی باب مفاهیمه، یکی همین باب غیر مستقلاته. البته مرحوم مظفر این واژه دلالت و اینا رو مثلا ذیل امر و نهی هم به کار برد، تو تقسیمات واجب هم به کار برد که حالا صفحه‌شو عرض میکنم. ولی دو جای مهم، یکی تو بحث مفاهیم این اصطلاحاتو به کار برد تو مفاهیم، یکی هم تو باب همین غیر مستقلات، همین استدلال، همین اصطلاح دلالت التزامی و ملازمه. تو بحث باب مفاهیم کجا به کار برد؟ تو باب مفاهیم هم صفحات اولش مثل صفحه 120 گفت چی؟ گفت آقا اصلا مفاهیم از سنخ دلالت التزامی است که یعنی بیانه به من الاخص است. بعد رفت آخر بحث مفاهیم، یه خاتمه ای اونجا تو آخر بحث مفاهیم داشت، بحث دلالت اختزا و تنبیه و اشاره. تو بحث دلالت اختزا و تنبیه و اشاره توضیح داد، داد آخرش رسید به دلالت اشاره، گفتش که آقا دلالت اشاره مقصود در واقع متکلم نیست، بلکه لکن مدلولها لازم لمدلول کلام لزوما غیر بیان و لزوما بیان به من الاعم. سه تا اصطلاح اونجا به کار بود، یه اصطلاح دلالت اختزا، یکی دلالت تنبیه، سومیش دلالت اشاره بود. ایشون صفحه 149 توضیح داد، 149 که آقا سنخ دلالت تنبیه و اقتضا سنخ ظهور و استظهاره، سنخ دلالت اشاره سنخ استدلال و ملازمه عقلیه. شما میگید آقا مرحوم مظفر شما این اصطلاح دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره چرا تو منطق نیوردی؟ همون اولش که میشه صفحه 145 یه توضیح داد که آقا این اصلا من اسم یه اسمی روش میذارم به اسم دلالت سیاقیه، اگه خواستید من اونجا توضیح دادم، برید اونجا ببینید. یعنی این یه گونه ای، اینا ببین خلاصش اینه، اینا واقعا دلالت به اون اصطلاح منطق نیست که واقعا انتقال سریع بدون زحمت باشه، اینا شبه دلالت. این ستا حالا بعضیا شبه دلالت لفظیه، شبه دلالت التزامیه که کدوم باشه؟ اقتضا و تنبیه باشه. دلالت اشاره شبه چیه؟ شبه دلالته، ولی واقعا یعنی استدلالیه که استدلال سریعیه، یعنی واقعا تعریف دلالت منطق به هیچ صدق نمی کنه. ولی چرا تو اصول بهش میگن دلالت؟ چون دیگه خیلی نزدیکه به دلالته، باز به سریعی و انتقال سریعی که تو دلالت به صلاح منطقه نیست، ولی چون نزدیکه به اونه به اینا هم گفتن دلالت. حالا اصلا گره زدیشون دلالت اشاره رو به بیانه، به غیر بیان یا بیان من الاعم، دلالت اشاره رو اینا رو داشته باشید. حالا رسید به غیر مستقلات. تو غیر مستقلات چند جا از این واژه ها استفاده کرد. اونجایی که مهم بود به طور خاص صفحه 265 بود که ایشون مقدمه واجب در واقع گفت ملازمه انواعی داره. یکی هم که مهم بود صفحه 301 بحث مسئله زد بود، صفحه در واقع 350 بحث دلالت نهی بر فساد بود. این سه جا اینا رو استفاده کرد. هر سه جا رو ببینید، اونجا هم که رسیدیم توضیح دادم، خلاصش این بود که آقا طبق اقوال و مبانی مختلف اگه اون ملازمه، حالا چه تو مقدمه واجب چه تو مسئله زد چه دلالت نهی بر فساد، اون ملازمه، مرحوم مظفر میخواست بگه ملازمه اگرم هست که خیلی جا قبول نکرد ملازمه رو، میخواست بگه اگرم هست چیه؟ مرحوم مظفر میخواست بگه اگرم هست ملازمه عقلیه که بیاد ذیل مستقلا، بیاد ذیل ملازمات عقلیه. اصلا اسم این مقصد رو گذاشت ملازمات عقلی دیگه. مرحوم مظفر هر جا تلاش کرد بگه آقا اگرم ملازمه هست که بعضی جا من قبول ندارم ملازمه هم باشه، ولی اگرم باشه ملازمه عقلی باید باشه. بعد یه اقوالی مقابله ایشون بود که مثلا بعضی میگفتن لفظیه، ایشون همه جا اینو به کار میبرد که آقا اگه بخواد لفظی باشه باید سنخش لازمه بیانه من الاخص باشه که بشه دلالت. اگه کسی میگه لفظیه باید بیانه اخص باشه، باید چه اصطلاحی به کار ببره؟ دلالت التزامی. ولی من که میخوام بگم عقلیه یا مثلا محل بحث رو اینجور تقریر کنم، باید چی بگم؟ بگم ملازمه عقلی. پس باید قشنگ بینه واژه ملازمه عقلی با دلالت التزامی تفکیک قائل بشید. این وسط ممکنه یه چیزی اشتباه کنید، یه واژه دلالت عقلی هم ما تو منطق داشتیم، درسته؟ این ملازمه عقلی هیچ ربطی به دلالت عقلی اونجا نداره ها. دلالت عقلی اونجا واقعا دلالت بود، عقلیش هم یعنی تکوینی بود، اما ملازمه عقلی اینجا اصلا سنخش دلالت نیست که داخل مقصد اونجا باشه، اصلا دلالت عقلی اونجا با ملازمه عقلی اونجا هیچ ربطی به هم نداره. یه مشکلی میمونه، با این تفکیک رو قشنگ انجام دادیم، یه وقتایی به این ملازمه عقلیه بعضیا تو کلماتشون یا مرموز اثر یه جاهایی، من گفتم قشنگ باید اگه دلالت التزامی از ملازمه عقلی جدا کنید، اون فضای لفظ و بیان اخص و ملازمه عقلی هم غیر بیان، ولی یه وقتایی بعضیا به ملازمه عقلی دلالت التزامی هم گفتن یه جاهایی، مثلا خود مرموز اثر صفحه 350 این یه مقدار اصطلاح اینطوری به کار برد، یعنی بد به کار بردن اصطلاحه. اگه اینجوری به کار بردن باید چی بگیم؟ باید بگیم آقا اصلا واژه دلالت التزامی کسی اینجوری به کار ببره، باید بگیم آقا یه معنای عامی از دلالت التزامی منظورشه، دلالت التزامی لفظی، دلالت التزامی عقلی، که مرحوم مظفر هم 350 این کارو کرد که دلالت التزامی لفظی منظور چی باشه؟ همون دلالت التزامی که تو منطق خوندیم و تالا داشتیم حرفشو میزدیم. دلالت التزامی عقلی منظور چی باشه؟ ملازمه عقلی باشه. ولی باید حواستون باشه دیگه واقعا دلالت نیستا، چون آخرش بیانه عام و غیر بیانه، ولی دیگه حالا بعضی ها دلالت التزامی عقلی هم به کار بردن، اصطلاح دقیقی نیست. مثلا آقای صبحانی هم ذیل دلالت امر بر وجوب، ظهور امر در وجوب، این واژه دلالت التزامی رو به کار برد. اونجا باید بگیم که حالا اصطلاح دقیق به کار نبردن، توجیهش هم به اینه که بگیم دلالت التزامی عقلیه. این در واقع خلاصه ای از چند جایی که مرحوم مظفر این اصطلاحو به کار برد. چیز پیچیده ای نیست، تهش برمیگرده آخرش به اینکه آقا سنخ مسئله سنخ استظهار و از لفظ داریم میفهمیم یا سنخش سنخ عقله و با ملازمه عقلی میفهمیم. این خلاصه ای که خواستیم عرض کنیم جلسه عقل و فقاهت ما ذیل باب حجج بحث عقل ان شاء الله ادامه داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
نه من میتونم بخونم بیرد کنم.